زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان از تصمیم لویه جرگه یا اجتماع بزرگی سران قبایل و شخصیت های تاثیرگذاری آن کشور برای آزادی 400 زندانی گروه طالبان از محبسهای حکومت استقبال کرد و گفت انتظار دارد در چند روز آینده مذاکرات صلح در دوحه قطر آغاز شود. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفاریزازاده بشنوید. زلمه خلیلزاد شام یکشنبه 9 اوگست در پیام توییتری نوشت آزادی این گروه از زندانیان فرصت خوبی برای پایان جنگ 40 ساله افغانستان و رسیدن به صلح دائمی است. آقای خلیلزاد تاکید کرده است که حکومت آمریکا در ادامه حمایت های دو دهه گذشته از روند صلح در افغانستان کمک هایش به این کشور را ادامه می دهد. لویا جرگه روز شنبه 8 اوگست توافق کرد که 400 زندانی طالبان که با گناه های سنگی متهم هستند آزاد شوند. اعضای لویا جرگه در قدامه که در روز آخری آن صادر شد بر رهایی این تعداد از طالبان موافقت کردند و تاکید نمودند که این تصمیم در راستای آغاز شدن مذاکرات صلح گرفته شده است. رئیس جمهور افغانستان اشرف غنی هم روز گذشته گفت که حکم آزادی 400 زندانی طالبان را امضا میکند. او گفت
زبنن حقا حکم امضا کرم چه ما بجوان که نوسیم.
امروز من حکمی را امضا میکنم که نمیتوانستم در عمرم آن را امضا کنم به خاطر آنکه آن فراتر از صلاحیت من بود. حالا بر اساس اجماع و تصمیم اخلاقی شما من حکم رهایی 400 زندانی را امضا خواهم کرد.
حکم امضا کنم او دوی بخوزیم.
با گزارش بخشی افغانستانی رادیوی آزادی بر علاوه آمریکا کشورهای آلمان و پاکستان نیز از این مشوره لویا جرگه حمایت کرده اند. نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای صلح افغانستان نیز ابراز امیدواری کرده است که این تصمیم باعث آغاز مذاکرات و سبب برقراری آتش بس در همه افغانستان شود. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر گفته است اقدام لویا جرگه خوب بوده است و اگر بقیه زندانیان طالبان آزاد شوند ظرف یک هفته حاضرند مذاکرات بین الافغانی را با همه طرف های افغانی آغاز کنند. این گفته ها و واکنش های مقامات حکومت افغانستان روبرو شده است. انتظار خادم یکی از مسئولان شورای امنیت ملی افغانستان در این زمینه به بخش افغانستانی رادیوی آزادی گفته است که آزادی این گروه از زندانیان گذشت بیش از حد و تاریخی بوده سخنگوی طالبان نباید سبب افزایش ناباوری شود. حکومت افغانستان هیئت مذاکرات را با ریاست محمد معصوم ستنگزی تشکیل داده است و میگوید برای آغاز گفتگوها آمادگی کامل دارد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
شهرداری خوجند اعلام کرد که برای 32 آیله که ضمن طرح پرآوازه شهرک چینی از خانه هایشان محروم شدند منزل خواهد ساخت. شرکت چینی حسنا را یک سال 2015 به اجرای طرح آغاز کرد ولی دیرتر از آن دست کشید. در این باره من امردین علیموف گزارش می دهم. 32 آیله که تا حال در منزل های اجاره زندگی می کنند از قرار شهرداری ستایش کردند، اما نه مقامات و نه شرکت چینی نمی گویند تلاش شتاب کرونا و بیشتر تبلیغاتی چه قدر زیان اقتصادی آورد. خانه رفاعت هاشمی را 5 سال پیش در محله به نام رحمان نبی فی شهر خوجند در کنار دریای سیر ویران کردند تا جای ساختمان شهرک چینی را فراهم بیارند. خانم هاشمی و اعضای اویلش سال 2015 با امید آنکه صاحب منزل های نو و زمانوی می شوند به خانه های اجاره کوچ بستند. طرح اجرا نشد و خانه های نو را نساختند. در 5 سال گذشته چند نبره او در خانه اجاره به دنیا آمده رهگردان شدند. با گفته رفاعت هاشمی و پول منزل اجاره آنها را حکومت می دهد، اما آن را گاهی با تأخیر دسترس می کنند.
خواهش ما همین که ما همه خانه به دردار شویم به وقت تر. چون پنجم سال گذشت علاقه همه شرایط همین میده.
شرکت چینی حسنا را یکی مالکان شهروندان چین هستند سال 2015 در محله به نام رحمان نبیوف 32 خانه را ویران کرد تا سلسله بناهای بسیار روشنه بسازد، ولی دیرتر از اجرای طرح دست کشید. حالا با گذشت 5 سال رئیس شهر خوجند اعلان کرد که برای 32 اویله از حساب پول بودجه خانه میسازند. معروف محمدزاده رئیس شهر خوجند روزی 3 آگوست در نشست مطبوعاتی گفت:
شهروندان چین بودند با سبب های تکنیکی این بنای ساخته نتوانستن از سبب بلند بودن آب زیر زمینی و دیگر مسئله های
دیگری بین مقامات تاجیکستان و شرکت چینی و ضرری که از این طرح اجرا نشده پیش آمد معلوم نیست. جانب چین تا حال در این باره اظهاری نظر نکرده است. رئیس شهر خوجند میگوید شرکت چینی قرارداد را یک جانبه بکار کرده است و مذاکرات نمایندگان در پکین هم به جایی نرسیده است. او گفت نمایندگان مقامات و رئیس محله تا پکین و شهرهای دیگر چین رفتند. گروهی کاری فرستاده ملاقات کردند ولی افسوس کار ناتمام ماند. حالا در محله 18 شهر خوجند ساختمانی بنای بسیار روشنه برای 32 اویله زیان حالا در محله 18 شهر خوجند ساختمانی بنای بسیار روشنه برای 32 اویله زیان دیده از آغاز طرح ساختمان شهرک چینی ادامه دارد. در نظر است ساکنان به خانه مانده را در اینجا جا به جا کنند. مقامات میگویند این بنا را از پول بودجه شهر میسازند. بر اساس طرح به اصطلاح شهرک چینی باید 15 بنای بسیار طبقه، مکتب و انشاءات دیگر اجتماعی میساختند. طرحی که با ویران کردن بیش از 30 خانه مردم آغاز شد اما عملی نشد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
وزارت امور خارجه ایران استعفای برایان هوک نماینده خاص حکومت امریکا برای ایران را مسخره‌آمیز خوانده گفته است که کاخ سفید لقمه بزرگتر از دهانش را برداشته است. نماینده خاص سیاست ایالات متحده برای ایران را پیش می‌برد. بیان تمسخرآمیز را عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز 7 آگوست در صفحه‌اش در توییتر نشر کرده است. یک روز قبل از این وزارت امور خارجه امریکا اعلان کرد که برایان هوک وظیفه خود را ترک می کند. مایک پامپیو وزیر امور خارجه امریکا گفت دیپلمات دیگر الیوت ابرامز موقتاً برایان هوک را عوض می کند. این دیپلمات تلاش های حکومت امریکا برای سرنگونی رئیس جمهوری ونزوئلا را رهبری می کند. سبب های از مقامش رفتن برایان هوک را شرح ندادند. عباس موسوی تغییرات در مقام نماینده خاص امریکا برای ایران را خنده‌آور خوانده گفته است میان هوک و ابرامز هیچ فرقی نیست، چنان بین آنها و جان بولتون مشاور سابق امنیتی پرزیدنت ترامپ. دیپلمات ایرانی نوشته است وقتی سیاست امریکا در قبال ایران مطرح است، مقامات امریکایی لقمه بزرگتر از دهانش را برداشتند. استعفای غیر منتظری هوک در زمان اعلان شد که قرار است شورای امنیت سازمان ملل هفته آینده در مورد تمدید تحریم فروش اسلحه به ایران رأی گیری کند. هوک در ماه آوگوست سال 2018 بعد آنکه امریکا اعلان کرد از سازش اتمی قدرت‌های جهانی با ایران خارج می‌شود، این وظیفه را بر عهده گرفت. سازش اتمی بین ایران و قدرت‌های بزرگ در سال 2015 تحریم‌های فلج کننده علیه ایران را برطرف کرد و در عوض ایران عهده‌دار شد که فعالیت‌های اتمی خود را محدود سازد. ترامپ بعد خارج کردن امریکا از سازش فشارها علیه تهران را سخت‌تر کرد. مایک پامپیو وزیر امور خارجه امریکا گفت ابرامز همزمان با آنکه تلاش‌ها را برای سرنگون کردن نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا ادامه می‌دهد، مسئولیت‌های مربوط به ایران را نیز بر عهده می‌گیرد.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
دسته منتخب تاجیکستان در المپیاده جهانی آنلاینی شاهمات مقام چهارم را صاحب شد. دوره دومی مسابقه لیگ عالی فوتبال تاجیکستان آغاز یافت. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. دسته منتخب تاجیکستان که در المپیاده جهانی آنلاینی شاهمات در دیویزیون سوم مقام چهارم را کسب کرد، نتوانست به دیویزیون دوم راه پیدا نماید و در نتیجه از حق ادامه مبارزه محروم گشت. در این مسابقه به هیئت دسته منتخبی تاجیکستان جمشید ایسایف، محمد خوجا، حسین خوجایف، نادیشدا آنتونوا، مطربه حاتمی، جلال الدین الهامی، صبرینا ابرورو، علیشر کریموف، مصطفی خوجا، حسین خوجایف و مهرالدین شریپوف داخل بودند. منتخب تاجیکستان بر تیم‌های بوتسوانا و نیجریه با حساب یک خیلی 6-0، تایبه چین با حساب 4-2، امارات متحده عربی و انگولا با نتیجه های مشابه 5-1 غالب آمده، از تیم شریلانکا با حساب 2-4 مغلوب شد و سه بازی را با دسته های پرتغالیا، شوتلاندیا و تیم آمیخته با نتیجه های مساوی 3-3 انجام داد. به این ترتیب منتخب تاجیکستان در دیویزیون سوم پس از پرتغالیا، تیم آمیخته و شوتلاندیا که به دیویزیون دوم راه یافتند در جای چهارم قرار گرفت. در حساب انفرادی صبرینا ابرورو در بین شطرنج بازان تاجیک نتیجه بهترین به دست آورد. او بر همه حریفانش غالب آمده در 9 بازی 9 امتیاز گرفت. صبرینا ابرورو در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
من خیلی خرسند هستم که جای اول رو اشغال کردم. الفبای این شاهمات رو به من پدرم آموخت و بعد از آن به اولو خوجای و زبا معلمم داد و بعد از آن به معلمم قابلیف امین. در یک سال شاهمات رو از خود کردم. بعد از آن بعد از چند سالش تکتیک شاهمات رو نوزیکی های شاهمات رو از خود کردم.
اینچنین در المپیاده جهانی آنلاینی شاهمات نادیشدا آنتونوا نتیجه خوب نشان داد. او از 9 بازی در 8 تاش پیروز شد. خبری دیگر، دوره دومی مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی روز شنبه 8 آوگوست با 3 بازی دوره دهم شروع شد. پیش صف مسابقه استقلال دوشنبه در مهمانی لوکوموتیو پامیر دوشنبه را با حساب 3-0 شکست داد. دسته خوجند شهر خوجند در سفر بر تیم دوشنبه 83 با حساب 2-1 غالب آمد. بازی میان دسته های فایزکند واسه و کوکتوش رودکی در ورزشگاه مرکزی شهر کلاب با حساب مساوی 0-0 به پایان رسید. دو بازی باقی مانده دوری دهم روز یکشنبه 9 آوگوست دایر گردید. خطلانی باختر در میدان خود بر ریگر تدازی ترسونزاده با حساب 4-2 پیروز شد. بازی آخرین دور دهم میان دسته های CSKA دوشنبه و استرفشن شهری استرفشن با حساب مساوی 1-1 خاتمه یافت. بعد نتیجه گیری دور دهم در جدول مسابقه استقلال با کسب 28 امتیاز در مقام اول است. خوجند با کسب 22 امتیاز در زینه دوم و خطلان با کسب 21 امتیاز در زینه سوم قرار دارند. بازی های دور 11 مسابقه لیگ عالی فوتبال تاجیکستان روزهای 12 و 13 آوگوست برگزار می شوند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، به برنامه مهمون آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امشب طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمون برنامه امشب ما عبدالنبی ستارزاده است که اخیراً نمونه شعرهایش در شبکه‌های اجتماعی نشر شد.
عبدالنبی ستارزاده 27 فوریه سال 1941 در دهه ورزیکنده شهر پنجکین تولد شده است. بعد از ختم مکتب 8 ساله دهه از سال 1954 تا سال 1958 در آموزشگاه پدگوگی شهر پنجکین درس خوانده است. سپس بعد دانشگاه دولتی تاجیکستان وارد گردید، آن را سال 1963 به انجام می رساند. طول چند سال در این دانشگاه از فن ادبیات کلاسیکی درس گفته، نخست رساله نامزدی و سپس دکتر علم های فیلولوژی را دفاع کرده است. از آغاز سالهای 1990 به حرکت‌های دموکراتی پیوست و در سالهای جنگ شهروندی از مخالفان نمایندگی می‌کرد. در کمیسیای آشتی ملی فعالیت کرده، در آخر سالهای 90 مدت در وظیفه معاون وزیر کارهای خارجی تاجیکستان ایفای وظیفه کرده است. فعلا در پژوهشگاه زبان و ادبیات به نام عبدالله رودکی اکادمی علم‌های تاجیکستان کار می‌کند.
در صحبت از عبدالنبی ستارزاده که فعلا در شهر پنجکنت قرار دارد سبب سفرش به ولایت سغد را پرسیدم.
یک ماه پیشتر وابسته به این وضعیتی که در جمهوری ما پس از ظهور این کرونا به وجود آمد، در مؤسسه های علمی و تعلیمی تاجیکستان تعطیل اعلان کردند، از جمله در اکادمی علم های تاجیکستان و در اینستیتوت زبان و ادبیات بنام رودکی هم کارمندان خیلی زیادی را، یعنی زیاد کارمندان را، اساسا آنهایی که سنشان از 60 بالا هست به خاطر احتیاط البته و رخصتی مهنتی اجازت دادند و فعلا با کارهای کمبود و نابودی که داشتیم با اینها مشغول است.
امیدوارم که این رخصتی بموزد است، نه این که بموزد.
این بموزد است، بموزد.
و استاد، یک شعر شما اخیرا در شبکه های اجتماعی شهرت پیدا کرد و همزمان سوالهای را انگیزش داد. اصلا میخواستیم بپرسیم چی شد که آن نوشته شد و آیا بیانگر پشیمانی است یا تلاش خودسفید کنی یا امید به آینده؟
نه اینطور نیست. این شعرگونه در این آخر در سامانه های اینترنتی پخش شد و تاریخ دارد. این چیز سال 2001 نوشته شده است، بعد از خواندن یک رساله ژورنالیست و محقق تاجیک قربان علمشاه در باره قهرمان خلق تاجیک شیرینشاه شاتیمور است و این شعرگونه از نام شیرینشاه شاتیمور است، یک رجوع است، یک منالوگی شیرینشاه شاتیمور است و به همون روح حاکی همین شیرینشاه شاتیمور و یارانش بخشیده شده است. قربان علمشاه دادم که جای فهم نکند و نشر نکند. بعد از گذشتن یک 6-7 سال خوالم یا تقریبا در حدود 10 سال یک کتابی نگش در باره شیرینشاه شاتیمور چاپ شد و من دیدم که اونجا این شعر رو، این شعرگونه رو نیز چاپ کرده است. البته با معذرت و با این که من این کار را بدون اجازت مؤلف کرده استادم فلانه ها. و در این آخر که قربان علمشاه روز تولد داشت، من به خاطر تاکید زحمت‌هایش و کارهایی که انجام داده است همین شعرگونه را اضافه کردم، اضافه به تبریک. پوزش گناه نکردم یا که جبران گناه نخواستم. این یک منالوگ، یک رجوعی از نام شیرینشاه شاتیمور است.
ولی خیلی عالی بود، هرچند بعد از چندین سال دسترسی خواننده شد، ولی خیلی عالی بود. و استاد، شما خود را نماینده نسلی میگیرید که در عرفه و آغاز استقلالیت با هدفهای معین به میدان آمد، یعنی آرزو و آرمانهای این نسل را چگونه میتوان شرح و تفسیر کرد از نظر شما؟
تشکر. نه، ما در عرصه کسب استقلال دولتی نیم، ما خیلی بروقت‌تر. من از جمله نسل های هستم که آخری سال های 50 و ابتدای سال های 60 عصر گذشته به ادبیات و به علم و به این چیزا وارد گشتیم. اون نسلی که در ادبیات ما، در شعر و در نثر جان تازه وارد کردند، روح تازه وارد کردند، نسل مومنشاه قناعت و لایق و بازار و فضل‌الدین محمدی و اینها هستند که در اون زمان به وجود آمدند و یک شرایط اجتماعی سیاسی مساعد هم پیدا شده بود. یادتان باشد در اون سالها، سالهایی که با نام گرمای خروشاوی یاد می شود، این یک محیط سیاسی و اجتماعی و ادبی و فرهنگی ما شوروی در اون زمان تغییر کرده بود. و همین چیز امکانات داد. بعد از آن زمان آشکار بدانی و بازسازی گرباچوفی هم فرا رسید. این دو چیز یک عامل بسیار مهم و مؤثر در تغییر یافتن محیط، فضای ادبی و علمی و اجتماعی سیاسی اون زمان ها گشته بود.
استاد منظورم ببخشید وقتی من اون شما را به همون نسل ترجیح کردم، منظورم این بود که نسلی آزادی خواهان بود.
بله.
و فکر میکنه در نتیجه آنها همون نسل آزادی خواهان که در دهه 1980 به میدان آمدند، در نتیجه آنها شکست خوردن یا پیروز شدن؟ زیرا هستند آنهایی که فکر میکنن همین نسل ما سببگار جنگ شهروندی در کشور بود. نظر شما به همین ادعا چی است پس؟
این همون حرکت ها و جنبش هایی که سالهای 80 عصر گذشته به وجود آمده بودند، جنبش های ملی و آزاد خواهانه که بودند، در تمام شوروی به وجود آمده بود، از جمله در تاجیکستان هم ظهور داشت و اونها همون آرمان های خیلی قدیمی که داشتند، آرزو میکردند که کشورشان مستقل باشد، آزاد باشد، اختیارش در دست خودش باشد، همونها را میخواستن عملی کنن و به همین خاطر هم جنبش های مردمی به وجود آمد و جنبش های سیاسی هم به وجود آمدند و اونها هیچ یک از جمله همون جنبش های دموکراتی، نیروهای دموکراتی که در اون سالها ظهور کرده بودند، فقط میخواستن که زبانشون دولتی شود، مقام داشته باشد، نفوذ داشته باشد، در ادبیات و در زبان مستقل باشند و کشورشون پیشرفته باشد، دموکراتی باشد و هیچ وقت جنگ کردن هم نمیخواستند و جنگ را هم منتظر نبودند و تقاضا نمیکردند. درباره حادثه های اون سالها، اون جنگ به اصطلاح شهروندی یک بهای بسیار درست و واقعی را پریزیدنت محترم کشور جناب امام رحمان دادن. اون کس همیشه تاکید میکنن که این جنگ جنگ تحمیلی بود. در قلمرو سابق شوروی همون ساختار پیشین داخل بماند، اونها این کار را تشکیل کرده بودن.
استاد ببینید، برخی از روشنگران و زیایان در دوره همون جنگ شهروندی با صفوف مخالفان اسلامی همپیمان شدند و حالا آشکار یا پوشیده زیر شبهه قرار می گیرند. برخی از دیگر گروه ها عیبدار میکنند که در بنیاد و تحکیم حکومت فعلی همونها سهم گرفتند و سببگار مشکلات امروزه شدند. شما در این موضع گیری ها چی نظری مشخص دارید؟
حاضر باید اعتراف کرد که برداشت ها و موضع گیری ها و ارزش داوری هایی که در نسبت اون سال ها کرده می شد خیلی نقصان زیادی دارند. خیلی یک جانبه هستند، از روی انصاف و منصفانه نیست این قضاوت ها. برای آنکه ما با یک خلاصه نهایی بیاییم که تا چه اندازه مثلا قوه های به اصطلاح دموکراتی اون وقت در سرزدن این جنگ شهروندی اون ناخوشی ها سهم دارند، ما باید اون را تحلیل کنیم. متاسفانه هنوز تحلیل های واقعی وجود ندارد، آموخته نشده است. به همین خاطرم من در کتابی که با نام ارزش های وحدت ملی دارم خیلی مفصل صحبت کردیم و پیشنهاد خواهم کردیم که یک مرکز مطالعه یا تحقیق اون حادثه ها ون شود، تحصیل شود، تجربه صلح تاجیکا آموخته شود، اون جریان هایی که در اون وقت بودن اونها تحقیق کرده شدن، بعد به یک خلاصه به نتیجه رسید. این ارزش داوری هایی که حال امروز میکنن متاسفانه اونها از روی غرض هستند و ابن الوقتی هستند، یعنی به خاطر کدام یک هدف یا چیزی میگه.
استاد
زمانی میرسد که این کار کرده میشد. من ضمناً پیش سخنتان این گفه گفتنی هستم که در دانشگاه ملی تاجیکستان یک مرکز تحقیق تجربه صلح تأسیس شده است و در اونجا یک هیئت معین محققان شامل هستند و اونها با آموختن این مسئله شروع کردند.
استاد ولی شما همزمان در گفتوچنیدهای صلح و استقرار آشتی ملی شرکت داشتید و حالا میگوین که این یک صلح دروغین بود که امید و آرمانها را نتوانست برآورده سازد. حتی استاد مومین قناعت گفته بود که پس از امضای سازشنامه جنگ به یک شیوه های دیگر ادامه یافت. چنین عقیده را شما حمایت میکنید یا برعکس؟
نه، این برداشت و این ملاحظه های کسانی هست که از اصل و از جریان واقعی مذاکرات صلح تاجیکان بی‌خبرند. کسانی که از اون آگاه هستند میدونند که صلح یکی از دستاوردهای مهمی سیاسی تاجیکستان، دیپلمات تاجیکستان بود. تجربه صلح ما، روند مذاکرات یک چیز ناتکرار و عجیبی بود و ضرورت داشت. اون چیزهایی که بعضی گمان میکنن که بعضی هدفهایی که از این مذاکرات بود و از این صلح بود نرسیده است، اونها راست شدیم که قضاوتشون به اساس نیست ولی درست هم نیست. البته در جریان تطبیقی اون سازشنامه عمومی استقرار صلح بعضی مانعه ها و بعضی مشکلی ها بودن، اما در مجموع هدف و مقصدی که از صلح تاجیکان بود، از مذاکرات بود، اونها برآورده شدن. اما من میفهمم که شما شاید سوال دیگری هم دارید که چرا اینطور شد. این چیزی دیگر است که اون مربوط به مذاکرات هم ندارد و به صلح هم ندارد. اون که چی طور این واقعه ها بعد از این در 10 سال آخر صورت گرفتن، این تماما چیز دیگر است. عامل هایش دیگر چیز هست.
و استاد به عنوان سوال آخرین، فعلا به نقش روشنفکران و زیان، همونه که انتلیجنس میگوین، از جمله شاعر و نویسنده ها در حیات امروزه، شما چی به داده میتوانید؟
باید نقش بسیار مهم و مؤثری داشته باشند، اما این طور نیست متاسفانه. همون حادثه های سالهای 90 نشان دادند که ما به اصطلاح قشر روشنگر یا زیایی و رسالتی نداشتیم. متاسفانه امروز هم زیایی به معنی تامش ما هنوز تشکل نیافته داریم.
با تشکر از عبدالنبی ستارزاده، برنامه امشب